بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه حدیث مرفوعه یونس بن عبدالرحمن: یا علی، ثلاث فرحات للمؤمن فی الدنیا. علی جان، مؤمن سه تا شادی در دنیا داره: لقاء الاخوان، دیدن برادرها. اینا واقعا از جهت روانی خیلی اثر بالایی داره برای نشاط آدم، آرامش آدم، خیلی اینها اثر داره. غم و غصه، افسردگی، اینها رو برطرف میکنه. اولیش ملاقات برادران دینی، هم فکر، که این گفتگو باعث ذکره، باعث برطرف شدن مشکلات، به دردها رسیدگی میشه. بالاخره ماها امتحان و ابتلاعمون همینه دیگه، که نسبت به همدیگه و خدا مبتلا میکند ماها را، و در واقع ابتلاع ما ابتلاع دیگرانه. اونی که فقیره، این فقر هم ابتلاع خودشه، هم ابتلاع اونایی که دارن. ابتلاع فقط مال فقیر نیست، اونی هم که داره به فقر این فقیر مبتلا میشه. یعنی او هم باید، او هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینها نسبت به فقیر حق داره، فقیر تو اموال غنی حق داره، سهم داره، باید بهش رسیدگی بشه، پرداخت بشه. خلاصه ماها نسبت به همدیگه ابتلاعات اینجوری داریم. این لقاء الاخوان یه بخشیش اینه، اینجور ابتلاعات، اینجور مشکلات فهمیده میشه، بهش رسیدگی میشه، کمک میشه، امداد میشه. بل افطار فی الصیام، دومیش افطار در روزه. خب کسی که روزه گرفته، اون افطار علزه در طعامه، لذتش رو بیشتر میکنه، لذت خوراک رو، لذت نوشیدن رو. و تهجد من آخر اللیل، و آخرش هم بیداری و شب زنده داری در سحر و عبادت سحر. یا علی، ثلاث من لم تکن فیه لم یقم له عمل. سه تا چیزی که اگر در کسی نباشه، عملی برای اون شخص استوار نمیشه. ورع اون یحجزه عن معاصی الله عز و جل، یک ورعی که او رو از معاصی خدا نگه داره. خب این اگر نباشه، این صفت باطنی، این ملکه، این ملکه اگر نباشه، اعمال و اینها هوا منصوراست. خیلی میبینه آدم پناه بر خدا میان، هستن یه مدتی توی فضای خدا و پیغمبر و دین و دیانت، بعد یه مدت هم پر میزنن میرن، از روز اول هم بدتر میشن. الان ماشاءالله دیدیم تا حالا، یرحمکم الله، بین دوستان، رفیقان، آشنا، اگه تا قبلش فقط نماز نمیخوند، اومد یه مدت، چه بسا درس طلبگی هم خوند، حالا برگشته هم نماز نمیخونه، هم عرق میخوره، هم مرد زندار زنبازی هم میکنه. تا قبلش جوان مجردی بود، حالا برخی گناه، حالا نگاه حرامی داشت، اومد یه مدت تو این فضا، حالا که برگشته حسابی برگشته. به قول استاد میفهمود که اینا که یه مدت میان تو مسیر دین و دیانت، چون یه خورده شیطون رو اذیت میکنن، سیلی میزنن به شیطون، شیطون بعدن که اینا چپ میکنن، حسابی تلافی میکنه سر اینا، چون از اینا زخم خورده، شیطون هم که متکبره، چون از زخم خورده حسابی تلافی میکنه. میگه تا قبلش فقط نگاه حرام میکردی، پدرتو در میارم، تو یه مدت رفتی پاک شدی، روزه گرفتی، نمیدونم چیکار کردی، دارم برات. خلاصه این ورع اگر نباشه، این ملکه، انسان دچار آسیب میشه. خدا ما رو در امان بداره خودش. حاجز شدن، مانع شدن، نگه داشتن. و خلقون یداری به ناس، یک خلق و خوی داشته باشه که مدارای با مردم کنه. خب اینا در واقع اون شاکله اصلی انسان پرهیزگاره و اصل گناه رو اینها بنا میشه. در روایت هم داره کسی که مبتلا به سوء خلقه، این توبه نداره. خب عجیبه، چرا توبه نداره؟ چون تا میخواد بیاد از یه گناه در بیاد، میفته تو گناه بعدی. با این ترشوی کرده، با این اخم کرده، با این بد برخورد کرده، تا میخواد این رو راضی بکنه یکی دیگر رو زده، دچار آسیب کرده، دلش رو شکسته. سوء خلق از اون امهات ذنوبه، از اون ریشه هاییست که بسیاری از گناه ها روی این بنا میشه. گاهی انسان حالت اون ورع، یعنی مواظبت، اون که ما تو فارسی میگیم مواظب، کسی که مواظبه، دقت داره، مراقبه داره، حساسه، حواس جمعه، اینا همه در موردش گفته میشه، اینا همه یعنی ورع. آدم اگر این مواظبت و دقت رو نداشته باشه، همش کلاش پس معرکه است، میفته تو هر گناهی، میفته به هر چیزی آلوده میشه. اون دقته، اون وسواسه، وسواس اینجا واقعا خیلی مهمه. ورع یعنی وسواس، وسواس نسبت به امر خدا، نسبت به نهی خدا، وسواس نسبت به به حلال و حرام خیلی خوبه، وسواس نسبت به طاهر و نجس بده، نسبت به حلال و حرام خیلی خوبه، مخصوصا در قول. باز به قول یکی دیگه از اساتید می‌فهمید که طرف نسبت به لقمه حلال و حرام وسواس داره، انقدر وسواس داره که دیگه حاضره به خاطرش دلم بشکونه. مثلا یکی بهش چیزی تعارف میکنه، میگه نه این معلوم نیست، شما خمس دادید ندادید، من خیلی مواظبم، نمیخورم. این مواظب، مواظب دهنت باش، مواظب زبونت باش، یعنی چه حرفیه شما داری میزنی؟ دل طرف داری میشکنی که مثلا میخواد بگی من خیلی اهل مواظبت و مراعات و اینا. اصل مواظبت و دقت تو حرفه، تو سخن، یک کلمه بدون دلیل نپرسیدن. در حالات جناب لقمان حکیم نقل شده که ایشون هم عصر بود با داوود پیامبر و حضرت داوود زره بافی میکرد، علمناه صنعت لبوس. جناب لقمان کنار ایشون میومد مینشست، یک سال بود که حضرت داوود زره میبافت، هر روز هم جناب لقمان میومد. تو این یک سال یک بار نپرسید که داری چیکار میکنی، این چیه، داری چیکار میکنی اینها. وقتی که تمام شد حضرت داوود تنش کرد، تازه معلوم شد که این چیه و خاصیتش چیه. بعد حضرت داوود گفت شما میدونستی که این چیه؟ گفت نه. گفت خب چرا تو این یک سال نپرسیدی؟ گفت احتیاط کردم، شاید سوالم بیجا باشه، لغو باشه. همین، در همین حد حرف لغو. حالا بنده که مبتلا به انواع اقسام متاسفانه حرف بی ربط و بی خود و پر ضرر، خب چه دقت ها، چه وسواس ها. بعد خب خدا حکمت میده دیگه، خدا به یه همچین کسی حکمت میده، یه همچین ظرف پاکی مستحق عنایت خدا میشه. مواظبت، دقت، وسواس، این میشه ورع. در کنارش حسن خلق. خب گاهی آدم یه دقت ها و یه وسواس هایی داره، ولی یه سوء خلقی هم داره. تو ماجرای سعد ابن معاذ معروف شنیدید لابد که پیغمبر در تشییع جنازه او چهار طرف تابوت رو گرفتن، فرمودن که از شدت هجوم ملائکه و کثرت جمعیت ملائکه در این تشییع جنازه جا برای این که من پامو بذارم نیست. عبا از رو دوش برداشتن، رو سر پنجه راه میرفتن پیغمبر در تشییع جنازه سعد. بعد اونجا فرمودن که به خاطر اینکه زیاد قل هو الله میخوند جناب سعد، این ملائکه بر او نازل شدن موقع تشییع جنازش. بعد پیغمبر تو پیراهن خودشون کفن کردن، با دست مبارک بردن توی قبر گذاشتن. مادر سعد، خب ما یه مرجع تقلید بیاد نماز میتمون رو بخونه، میگیم دیگه تمام شد، به دست پیغمبر کفن شده، دفن شده. یه همچین تشییع جنازه چهار سر تابوت رو پیغمبر گرفتن توی قبر گذاشتن. مادرش گفتش که خوش به حالت، تو بهشتی هستی. پیغمبر بهش فرمودن که زود قضاوت نکن. گفت برای چی؟ فرمود که کان مع عیالهی، کان له مع عیالهی سوء خلقه، او یه مقدار بد اخلاق بود تو خونه، برای همین وقتی تو قبر گذاشتم قبر او را فشاری داد که اگر غیر سعد بود استخونهاش تیکه تیکه می شد. و این به خاطر مقام معنوی و عبادیش بود که خدا نجاتش داد. فشار سختی به او وارد کرد، بد اخلاقی، خدا عاقبت ما رو به خیر بکنه. خب گاهی انسان سرمایه های معنوی هم داره، اینجور هم هست، اهل عبادت، اهل طاعت، یه همچی تشکیل نوزه هم براش میشه، اهل ورعه، ولی خب سوء خلق هم داره. این زمینه گناه، بسیاری از گناه ها از همینجا نشأت میگیره. و سومیش هم حلم یرد بهی جهل الجاهل، یه حلم، تحمل خدا نصیب بنده بکنه، یه حالتی که همشون نصیب ما بکنه، هیچ کمشون نتیج، یه حالتی که انسان خود کنترلی داره در برابر دیگران، که حالا خصوصا گفته شده در برابر جهل جاهل، در عالم خصوصا، که حالا ما صاحب انتفاع موضوعی نسبت به اینا، کسی که عالم است او باید نسبت به جاهل و جهل جاهل تحمل داشته باشه، مثل خواجه نصیر طوسی، ایشون اون شخص نامه می نویسه، ایشون رو سگ خطاب میکنه، بعد ایشون جواب میده، میگه که بابت نامه‌ای که دادید متشکرم، من حقیقتش نفهمیدم چی باعث شد که شما بنده رو به سگ تشبیه بکنید، سگ دم داره من ندارم، سگ موش فلانه من ندارم، سگ همچین دندونی داره من ندارم، سگ پاچه میگیره من نمیگیرم، وجوه مایزه رو خلاصه چند تایی میشمرن، میگن من نفهمیدم چرا شما منو به سگ تشبیه کردید. خب میشه هل، میشه انسان بگه که من سگ، تو پدر سگ. این هم میشه دیگه. نمیبینیم چه خبره توی این شهر، توی مملکت، توی دنیا، یکی بگی ده تا جواب میشنوی. امام صادق به عنوان بصری فرمود که یکی از اون مراتب عبودیتی که انسان باید پیش باشه حلمه، و حلمم اینه اگه یکی بهت گفت یک کلمه بگی ده تا جواب میشنوی، بهش بگی ده تا بگی یکی جواب نمیشنوی. گاهی نه، یکی بگی ده تا جواب تو میدم، منتظرن که یه چیزی بگی که پرخوش بکنن. کنجکاون رو زندگی آدم، حساسن آتو بگیرن به اصطلاح امروزی ها، نقطه ضعفی پیدا بکنن، و اون وقتی که همه تمرکز کردن برای اینکه نقطه ضعف پیدا کنن، شما نقاط ضعف اصلی و عمیقی که میبینید ندید بگیرید. ببینید سیره رهبر معظم انقلاب رو، دام زلو، چطور برخورد میکنن با ایشون چطور برخورد میکنن، چقدر حلم، چقدر صبر، چقدر کریمانه، چقدر با عفو. خب این بخش از روایت رو هم خوندیم، حالا ادامهش رو بعد انشالله جلسه بعد بحث بکنیم. الحمدلله رب العالمین.